توانم را همه عشق تو برده علا یارکش و خونا زمینی چرا از من تو دوری میگزینی چرا از من تو دوری میگزینی بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی
از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم برنامه های کانال تاجیکی را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها همراهی ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله
شامتون بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه 1 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 1 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 22 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس سعیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید جنید. برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس از شما دعوت میکنیم تکرار جریان شوم رو بشنوید. بعد از آن راهی بسوی نور را خواهیم شنید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی بسم شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی از این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
برنامه دولت تولید سیستم یک پارچه انرژی که اوسیو مرکزی دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با ونگ یو وزیر خارجه چین و تلاش ایران برای ارتقاء روابط اقتصادی با کشورهای همسایه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اتصال بخش شمالی سیستم انرژتیک تاجیکستان با سیستم یکپارچه انرژتیک آسیا مرکزی برای نیمه اول سال 2026 برنامه ریزی شده است. دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان در 67 نشست شورای برق کشورهای اتحاد دولت های مستقل در شهر دوشنبه به همکاری کشورهای آسیا مرکزی اشاره کرد و تأکید کرد که به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم انرژتیک منطقه، طرح برای اتصال مجدد سیستم انرژتیک تاجیکستان با سیستم یکپارچه انرژتیک آسیا مرکزی در حال اجرا است. ایشان افزود یعنی در چارچوب این طرح بخش جنوب غربی سیستم انرژتیک تاجیکستان در اوایل یون سال 2024 با موفقیت به سیستم یکپارچه متصل شد. وزیر انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان در عین حال به راه اندازی بخش های تاجیکستان و قرغیزستان به طرح انتقال برق منطقه کاسا هزار اشاره کرد. دلیر جمعه گفت تاجیکستان از تمامیت فرصت ها برای استفاده مؤثر از امکانیت های عظیم برق آبی خود استفاده می کند و ساخت نیروگاه برق آبی راغون با ظرفیت 3780 مگاوات در حال انجام است. در 9 ماه امسال مقامات تاجیکستان مبلغ به سابقه جریمه جمع‌آوری کردند که تقریبا 50% بیشتر از برنامه ریزی شده بود. با گفته وزارت مالیه در این مدت 415 میلیون سومانی 44.6 میلیون دلار از جریمه ها و دیگر تخلفات جمع‌آوری شده است که 134 میلیون سومانی 14.4 میلیون دلار بیشتر از برنامه ریزی است. توضیحات اکتان جمعیف کارشناس مستقل و تعداد از اهالی تاجیکستان را در این باره می شنوید.
وقتی که مثلا مثلا قرار شد اوید در پرژور نمودنی نظرات از بلای سمرانوک یکی سرفکرانا استفاده بودن قوای بر البته در نتیجه آن ما باید که بینیم که اوید این دستور سپوریش تاری وقتی جلو می شد یکی نه و مثلا افضایش جریمه ها این معنی دارد که به وسیطه تطبیق نمودن جزاهای ماموری زیاد شده است. دادن
بعض اما حوات مولوی وای نمیکنند، بعض شهروندو در مثل جریمه پرداخت نمودن در مشکلی پیدا میشد. وابسته با آدمون حوات مولوی اگر جریمه پیشنهاد شد بناختر میشد. حوات مولوی هر یک شهروند
به خاطر اینکه سطح جنایتی پس میشد، جنایت بسیار نمیکنند، قاعده ویران کنی نمیکنند بسیار آدمو، همه از روی قانون قاعده جریمه که زیاد چی شرایط پرداخت ندارن نمیکنن جنایت، نمیکنن جریمه، قانون شکنی نمیکنن.
استاد تلفن بودم راست گپ پتن من سپریدم برای ما کجا راست گپ سپریدم پتن زیاد سپریدم خاص
جریمه شما
خیر گدت یا 4000 سومون ده.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار کرد. دو طرف در مورد تقویت مشارکت استراتژیکی جامعه خود گفتگو و بر رشد تجارت دو جانبه که در 10 ماه امسال به 2 میلیارد دلار فراتر رفته است اشاره کردند. همچنین دو طرف توجه ویژه به همکاری های در صناعت، حمل و نقل، انرژتیکا، کشاورزی و همچنین توسعه اقتصاد دیجیتالی، هوش صنعتی و فناوری های سبز داشتند. امام علی رحمان بر اهمیت توافقات حاصل شده در سال جاری با رئیس جمهور چین سی جین پینگ تأکید کرد، در حالی که وانگ یی دستاوردهای تاجیکستان و نقش رئیس جمهور در توسعه این کشور را ستود. در این جلسه همچنین همکاری در بخش امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، جرایم کیبرنتیکی و قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت. وزیر خارجه ایران با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشورهای همسایه کشورش در عرصه سیاست خارجی ایران گفت: بر این اساس در صدد اجرای سیاست دیپلماسی استانی هستم تا تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتر شکل بگیرد. سید عباس عراقچی با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه و تلاش وزارت خارجه در این عرصه گفت: توجه به همسایگان و محیط همسایگی جمهوری اسلامی از اولویت های ما در سیاست خارجی محسوب می شود. این رویه از دولت قبل شروع شده، البته در دولت های قبل هم دنبال شده بود و ما هم در دولت چهاردهم به عنوان اولویت نخست وزارت خارجه در نظر گرفتیم. وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد که فکر می کنم تا یک سال یا 14 ماه گذشته تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه در سطح بسیار بالایی بوده و بر این اساس آقای پزشکیان بغیر از افغانستان به همه کشورهای همسایه سفر داشتند. من هم به همه کشورهای همسایه سفر کردم. همچنین در حوزه خلیج فارس سفرهای بسیار زیاد انجام شد و یک فهم بسیار بهتر نسبت به گذشته پدید آمده است. و تأکید کرد که حس نگرانی و دغدغه داشتن از جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده است. تبلیغات رژیم صهیونیستی و غربی ها و تلاش آنها برای اینکه ایران را به عنوان تهدید منطقه به جای اسرائیل نشان دهند اکنون شکسته و فرو ریخته است. البته حملات نسل کشی، فجایع و جنایت های رژیم صهیونیستی در منطقه نیز در این خصوص مؤثر بوده است. توافقنامه های توسعه گردشگری و عرضه صناعت دستی به عنوان مهمترین اولویت ایران و مالزی نهایی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
مراحل نهایی دو توافقنامه توسعه گردشگری و عرضه صنایع دستی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی کشورمان با معاون وزیر فرهنگ، هنر و گردشگری مالزی در دستور کار ویژه دو کشور قرار گرفت.
دو تا تفاهم‌نامه در خصوص توسعه گردشگری و همچنین صنایع دستی مورد توافق قرار گرفته که ما بتونیم صنایع دستیمون رو در بازارها و مکانهای عرضه مالزیا بیشتر نمایش بدیم. این میتونه منجر به توسعه امر تجارت مبادلات فرهنگی بشه.
جناب عزیز خواب، بعد قراره که پروازام افزایش پیدا کنه، پرواز مستقیم
درخواست کردیم که پروازام افزایش پیدا کنه.
مهدی محمدی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در حاشیه دیدار با همتای مالزیایی از ارائه طرح تفاهم‌نامه همکاری مشترک دو کشور در حوزه هنر و سینما خبر داد.
بنا شد که تبادل اطلاعاتی بشه و گروه‌های فرهنگی، هنری، سینمایی بین دو کشور در حال رفت و آمد باشن. تفاهم‌نامه‌ای هم قرار بین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و مالزی انشالله به امضا برسه.
همچنین در این نشست به طور رسمی از مقامات هنرمندان و فیلمسازان مالزیایی برای حضور در جشنواره فیلم فجر ایران دعوت شد.
با توجه به جشنواره فیلم فجر که امسال در شیراز برگزار میشه، از مسئولین مالزیایی، از وزیر محترمشون و معاونشون دعوت کردیم که حتما تشریف بیارن. با جاذبه های گردشگری ایران و تنوع فرهنگی که ما داریم بیشتر آشنا بشن.
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به منظور هم‌افزایی فرهنگی با جامعه ایرانیان مقیم مالزی در نشست‌های جداگانه با اندیشمندان، شخصیت‌های علمی و هنری، نخبگان و دیگر ایرانیان ساکن این کشور نیز دیدار و گفتگو کردند. شرکت در آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه و بازدید از اماکن مذهبی مالزی از دیگر برنامه‌های این هیئت بود. هیئتی که تا ساعتی دیگر کوالالامپور رو به مقصد تهران ترک می‌کنه.
توسعه و تقویت گردشگری سلامت، صادرات محصولات فرهنگی و هنری، تجارت حلال و گسترش همکاری‌های قرآنی میان دو کشور مهمترین دستاوردهای سفر 4 روزه هیئت فرهنگی کشورمان به مالزی بود. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
اجتماعی انکاره از ترجمه سفرهای چهارگانه ملا صدرا فیلسوف بزرگ ایرانی به زبان ترکی استانبولی رونمایی شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
دانشگاه علوم اجتماعی انکارا رونمایی از ترجمه کتاب اسفار اربعی ملا صدرا به زبان ترکی استانبولی با حضور جمعی از اندیشمندان و اساتید دانشگاهی ایران و ترکیه.
سادجه بیر ترجمه چباسه دیل،
این تنها ترجمه یک کتاب نیست، بلکه به طور خاص گردش اندیشه هاست، اندیشه هایی که موجب شکل‌گیری افق‌های جدید تفکر در چارچوب افکار ملا صدرا است.
حکیم ملا صدرا با تلفیق فلسفه مشائی، اشراق و عرفان نظری بنیان دستگاهی را بنا گذاشت که نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام از جمله در آناتولی انعکاس یافت.
الله شکر.
رئیس هیئت مترجمان میگوید ترجمه این کتاب توسط 12 استاد برجسته حوزه فلسفه، حکمت و الهیات دانشگاه‌های مختلف ترکیه به انجام رسیده است.
ایرانلا özellikle Türkiye arasında
این کتاب زمینه گفتگو و ارتباط مناسب‌تر فلسفی و حکمت میان دو ملت ایران و ترکیه را فراهم می‌آورد. دو ملتی که اشتراک فرهنگی آنها ریشه در تاریخ دارد.
به گفته اساتید دانشگاهی یک جانشینی حکمت و عرفان خصوصیت بارز این کتاب است.
هم حکمت مشا، حکمت بحثی، حکمت اشراق، عرفان نظری و حکمت قرآنی. یعنی تنها کسی که یکی از افراد نادری که توانسته بین حکمت حکما شرق و غرب، افلاطون بوده، ارسطو بوده، هر جا بوده، حکمت ادیان چه مسیحیت بوده، اسلام بوده، مخصوصا حکمت قرآنی و قرآن در این مسئله بسیار اهمیت داره.
ترجمه ترکیه استانبولی کتاب در 9 جلد گردآوری شده است.
این برای اولین باری که در دنیا تمام اسفار به یک زبان دیگه ترجمه شده. بعد و
ترکیه استانبولی.
بله، ترکیه استانبولی.
به گفته مترجمان ترجمه این 9 جلد کتاب 6 سال به طول انجامیده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنوندگان عزیز با خبر ورزشی همراه ما باشید. کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ششمین دور بازی‌های همبستگی اسلامی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد 81 مدال کسب کرد و توانست سهم 10.47% از نشانهای طلای این دوره داشته باشد. در این مسابقات کشورهای ترکیه و ازبکستان و ایران به ترتیب در جدول توزیع مدال‌ها بر رتبه‌های اول تا سوم دست یافتند. جمهوری تاجیکستان هم با کسب 3 مدال نقره و برنج در رتبه 28 جدول توزیع مدال ها قرار گرفت. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به سرخط خبرهای مهم جلب میکنیم. برنامه دولت تاجیکستان برای اتصال شبکه انرژتیک این کشور با سیستم یک پارچه انرژتیک آسیا مرکزی. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با ونگ یو، وزیر خارجه چین. و تلاش ایران برای ارتقای روابط اقتصادی با کشورهای همسایه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه اول آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با اول جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 22 نوامبر سال 2025 میلادی است. دویست و شش سال پیش در روز 22 نوامبر سال 1819 میلادی خانم ماریان ایوانز معروف به جورج الیوت رمان نویس انگلیسی متولد شد. وی از کودکی به خواندن کتاب علاقه داشت و به تدریج شروع به نوشتن کرد. الیوت در نوجوانی گرایش‌های شدید مذهبی داشت، ولی در جوانی اعتقاد به مسیحیت در او به شدت کاهش یافت. با این حال 30 سال داشت که کتاب زندگی مسیح نوشته داوید فریدریش شتراوس را ترجمه کرد. رمان‌های الیوت از معروف‌ترین رمان‌های انگلیس در قرن 19 به شمار می‌رود. از جمله این آثار می‌توان به میدل مارچ، سیلاس مارنر و دانیل دوروندا اشاره کرد. صد و 35 سال پیش در روز 22 نوامبر سال 1890 میلادی شارل دوگل نظامی و سیاستمدار معروف فرانسوی متولد شد. وی در جوانی به مدرسه نظامی رفت و در جریان جنگ جهانی اول چند بار زخمی شد و سرانجام به اسارت آلمان ها در آمد. او پس از آزادی مدارج ترقی را در ارتش فرانسه طی کرد. این ژنرال فرانسوی در سال 1940 میلادی پس از شکست کشورش از آلمان در جریان جنگ جهانی دوم به انگلیس رفت و رهبری نیروهای فرانسه آزاد را که علیه سلطه آلمان می جنگیدند در دست گرفت. 4 سال بعد در پی تشدید حملات متحدین علیه آلمان، مارشال دوگل به فرانسه بازگشت و رهبری دولت موقت را بر عهده گرفت، اما 2 سال بعد استعفا داد و برای مدتی از سیاست کناره گرفت. به دنبال قیام استقلال طلبانه مردم الجزایر و برخی دیگر از مستعمرات این فرانسه و همچنین بالا گرفتن اختلافهای داخلی، دوگل بار دیگر در سال 1958 به نخست وزیری فرانسه رسید و نظام ریاست جمهوری را مستقر کرد و به این ترتیب جمهوری پنجمین کشور با ریاست جمهوری مارشال دوگل آغاز شد. وی همچنین 13 مستعمره فرانسه از جمله الجزایر را مستقل اعلام کرد. دوگل سرانجام در پی اعتراضات دانشجویی و کارگری در سال 1958 میلادی و شکست همه پرسیش در مورد اصلاحات سیاسی در سال 1969 از ریاست جمهوری استعفا داد و 1 سال بعد درگذشت. هشتاد و 2 سال پیش در روز 22 نوامبر سال 1943 میلادی کشور لبنان در جریان جنگ جهانی دوم به استقلال رسید. این سرزمین در سال 1918 میلادی از تسلط عثمانی ها خارج شد و به اشغال فرانسه درآمد. در سال 1923 میلادی فرانسه از سوی جامعه ملل رسماً قیمومیت لبنان را بر عهده گرفت. از این زمان در اثر سیاست‌های استعماری فرانسه و اعمال تبعیض در لبنان، ناآرامی در این کشور آغاز و منجر به استقلال لبنان در سال 1943 میلادی شد. لبنان با مساحت 10400 کیلومتر مدیترانه واقع است و با سوریه و فلسطین اشغالی مرز مشترک دارد. 72 سال پیش در روز اول آذر سال 1332 هجری خورشیدی، آیت الله حبیب الله عسکری اشتهاردی، فقیه و عالم برجسته از دنیا رفت. وی در سال 1271 خورشیدی در اشتهارد در نزدیکی تهران متولد شد و از کودکی آموزش علوم دینی را آغاز کرد. حبیب الله به سبب علاقه به افزایش معلومات در زمینه معارف اسلامی و به تشویق پدر در نوجوانی عازم حوزه علمی نجف در عراق شد. وی در این شهر به مدت 15 سال از محضر عالمان بزرگ استفاده کرد و به مقام عالی اجتهاد دست یافت. آنگاه به درخواست آیت الله العظمی میرزا ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ تقلید به شهر سامرا که در شمال بغداد قرار دارد رفت و به مدت 30 سال به تدریس فقه و اصول در سطح عالی پرداخت. وی در ماه‌های آخر عمر در شهر مقدس قم ساکن شد تا به تدریس و تبلیغ به پردازد، اما طولی نکشید که درگذشت. شصت و دو سال پیش در روز 22 نایبر سال 1963 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در جریان دیداری از شهر دالاس در ایالت تگزاس توسط یک تبعه این کشور ترور شد و یک دوره عضو مجلس سنا. قاتل کندی لی هاروی اوسوالد چند روز پس از ترور وی به دست شخصی به نام جک روبی کشته شد که به ادعای پلیس آمریکا وی نیز در زندان بر اثر بیماری سرطان درگذشت. بدین ترتیب عامل اصلی و انگیزه قتل مشکوک رئیس جمهوری آمریکا در پرده ابهام باقی ماند. و 58 سال پیش در روز 22 نایبر سال 1967 میلادی، قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسئله فلسطین صادر شد. از جمله محورهای این قطعنامه لزوم عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از کلیه سرزمین‌های اشغال شده در جنگ با اعراب در ایون 1967 میلادی، قطع هر گونه عملیات جنگی و به رسمیت شناختن حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال دولت‌های منطقه، تضمین آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی منطقه یعنی خلیج عقبه و کانال سوئز و سرانجام حل عادلانه مسئله آوارگان فلسطینی است. اما به دلیل کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و حمایت همه جانبه کشورهای غربی به خصوص آمریکا از این رژیم، تاکنون فقط قسمت‌هایی از قطعنامه 242 اجرا شده که به نفع رژیم صهیونیستی بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه اول آذر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 22 نایبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه هر هفته در سفری شنیدنی به جهان فیلم‌هایی می‌رویم که نه تنها قصه می‌گویند، بلکه پنجره‌ای هستند رو به واقعیت‌های پنهان جامعه ما. امروز در تاریکی کوچه‌های پیچیده شهر با قدم‌های لرزان در کنار دختری تنها و دانشجوی شهرستانی پا به جهان فیلمی می‌گذاریم که با نگاهی تیزبین و بی‌پرده ناامنی‌ها، تنهایی‌ها و دردهای فروخورده دختران جوان در کلان شهری چون تهران را به تصویر می‌کشد. قرار است درباره دربند حرف بزنیم. فیلمی از پرویز شهبازی، فیلمسازی که همواره دغدغه تصویر کردن زندگی در لبه تیغ را داشته است. زندگی شخصیت‌هایی که یا در آستانه سقوطند یا در جستجوی نجات. عزیزان، دربند ساخته پرویز شهبازی فیلمی است در ژانر درام اجتماعی که در سال 1391 برابر با 2012 میلادی ساخته شد و در همان سال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمی که نه تنها تحسین منتقدان را برانگیخت، بلکه بار دیگر جایگاه شهبازی را به عنوان یکی از مهمترین فیلمسازان نسل بعد از انقلاب تثبیت کرد. فیلمسازی که از دهه 70 تا به امروز با فیلم‌های همچون نفس عمیق، عیار 14 و مالاریا همواره در پی کشف جوانانی سرگردان، خسته و معترض بوده است. جوانانی که در گذر از کودکی به بزرگسالی در نبردی نابرابر با جامعه، سنت، فقر و بیپناهی گیر افتادند. پرویز شهبازی فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه صدا و سیما است. فعالیت‌های سینمایی خود را از دهه 70 آغاز کرد و خیلی زود با فیلم‌هایی چون مسافر جنوب و نفس عمیق نام خود را به عنوان یک کارگردان دغدغه‌مند در سینمای اجتماعی ایران مطرح کرد. سبک کار او در تحلیل شخصیت و روایت روانشناسانه و جامعه شناختی از زندگی جوانان ایرانی همواره مورد توجه و تحسین منتقدان بوده است. در دربند او بار دیگر به سراغ سوژه انسانی و زنانه رفته است. اما قصه چیست؟ داستان دربند برای تحصیل در رشته پزشکی به تهران آمده و در ابتدای ورودش همه چیز برایش ناآشنا، غریب و سرد است. او به دلیل پر بودن ظرفیت خوابگاه با وساطت یکی از همکلاسی‌هایش مجبور می‌شود در خانه دانشجویی در یکی از محله‌های تهران با دختری به نام سحر زندگی کند. دختری به ظاهر خودمانی، سرزنده و شوخ‌طبع، اما غرق در روابط پیچیده، تصمیمات عجولانه و نوعی زیست شبانه و خطرناک. با ورود نازنین به این خانه، تضاد دو جهان آغاز می شود. جهان محافظه‌کار، ساده و آرمانگرای نازنین در برابر جهان بی‌پروای تلخ و پرخطر سحر. اما این تقابل تنها آغاز است. نازنین درگیر سبک زندگی می شود بی آنکه بخواهد. قدم به دنیایی می گذارد که هیچ شناختی از آن ندارد. آرام آرام نه فقط خوابگاه و دانشگاه، بلکه حتی سلامت جسمی و امنیت و روانش را نیز از دست می دهد. دربند نام منطقه کوهستانی و تفریحی در شمال تهران است، اما در این فیلم در بند استعاره است از وضعیتی خطرناک، تنگ، وهم‌آلود و پر از لغزش، جایی که شخصیت اصلی فیلم میان بندهای واقعیت، قانون، اخلاق و ترس در بند می افتد. دوستان گرامی، در بند فیلمی است از جنس بی‌پناهی. در ظاهر قصه ساده از یک دختر دانشجوست، اما در بطن خود تحلیلی تیز و بی‌پروا از زیست زنان جوان در جامعه‌ای است که در آن استقلال، آزادی و حتی امنیت شخصی مفاهیمی لوکس و دست نیافتنی جلوه می‌کنند. شهبازی در این فیلم برشی از زندگی نازنین را به تصویر می کشد، اما این برش کوچک نیست. این روایت آینه بزرگی است در برابر جامعه‌ای که در آن دختران جوان از حمایت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی تهی‌اند و به محض خروج از دایره نظم خانوادگی در معرض آسیب‌های عمیق اما خزنده قرار می گیرند. شخصیت پردازی در فیلم به ویژه در مورد دو قطب اصلی یعنی نازنین و سحر با دقت و وسواس تمام طراحی شده است. نازنین نماینده است از دختران شهرستانی با ذهنیتی محافظه‌کار، منش مذهبی و انتظاری کلاسیک از تحصیل و آینده. او در آغاز فیلم دختری سرراست است، مؤدب، مصمم و متکی به خود. اما همین خصائل در برابر ساختار پیچیده و خاکستری تهران به نقطه ضعف بدل می شود. سحر در برابر او دختریست پر انرژی، پر هیاهو، بی‌پرواتر و با روابطی پیچیده با مردان، شبگردی و ولنگاری خاص. اما شهبازی باهوشتر از آن است که او را به کاریکاتوری از دختر بد تبدیل کند. سحر نیز قربانی است، قربانی بی‌پناهی، بیکاری، فقر و نبود پشتیبان. شخصیت او خاکستری است، نه سفید نه سیاه. دوستان گرامی، در واقع یکی از موفق‌ترین جنبه‌های فیلم درک عمیق آن از روابط زنان است. رابطه نازنین و سحر نه صرفاً تضاد دو تیپ، بلکه رابطه انسانی چند لایه و پیچیده است. نازنین در آغاز با سوء زن و ترس به سحر نگاه می‌کند، اما کم کم احساس ترحم، وابستگی و حتی حس همزاد پنداری پیدا می کند و جالبان که همین پیوند مسیر سقوط نازنین را نیز هموار می کند. در ساختار روایی فیلم ما با یک درام پیشرونده کلاسیک روبرو نیستیم، بلکه با نوعی سینمای رئالیستی مواجهیم که شباهت‌هایی به آثار اصغر فرهادی دارد، اما در فضای بومی تر و زنانه تر. فیلم به جای نمایش قهرمان در مسیر پیروزی، مخاطب را به تماشای روند خونساسازی شخصیت اصلی می نشاند. نازنین لحظه به لحظه از استقلال به وابستگی، از اعتماد به بی‌اعتمادی و از آرزو به انزوا کشیده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست.
رنگ فرزانگی رها شو از آسایش خانگی در آموختن سعی بسیار کن به میدان در آپرتوان کار کن در آموختن سعی بسیار کن به میدان در آپرتوان
دوستان و یارانی جان از شما دعوت میکنیم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، این بار و در این هفته در این برنامه راهی خراسان جنوبی می شویم، شرقی ترین نقطه ایران و سومین استان پهناور این کشور که با 10 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران بدل شده است. جاذبه های ایران زمین تلاشی است برای پرده برداری از ظرفیت ها و زیبایی های کمتر دیده شده خراسان جنوبی، سرزمینی که هر قدمش روایتی تازه از تاریخ، طبیعت و فرهنگ ایرانی برای گفتن دارد. این سرزمین که به عنوان دیار دین، دانش و فرهنگ در ایران شناخته می شود، گنجینه ای از شگفتی های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را در خود دارد و ما در چند برنامه قصد داریم شما را با ناشناخته های جذاب این دیار آشنا کنیم و همراه شما به این سرزمین شگفت آور سفر کنیم. رطوبت خنک قنات را لمس و شگفتی تمدن آبی ایرانی را از نزدیک تجربه کنیم و بیابان لود، جغرافیای صحرای جهانی ایران برویم. در کاروان سراهای جهانی آن فرصتی برای استراحت و شناخت این مکانهای زیبا، سرسبز و خنک در دل گرمای این منطقه از ایران برای لحظاتی بیاساییم و از طبیعت لذت ببریم. پس همراه ما باشید در برنامه دیگر از مجموعه برنامه های جاذبه های ایران زمین و به استان خراسان رضوی با ما سفر کنید و شنونده گزارش همکارم باشید تا ما و شما را به این استان ببرد و و بیشتر ما را آشنا کند.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد و چه دوست داشته باشید و چه نه. هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می‌افتند. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنها است. ما و برنامه جاذبه‌های ایران زمین شما را دعوت می‌کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه‌های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید.
استان خراسان جنوبی با طبیعتی گرم، نعمتهای فراوان و منحصر به فرد، مهد تمدنها، فرهنگهای دیرین و نگینی در دل کبیر است. این استان با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1382 از پیکری استان خراسان جدا گردید. خراسان جنوبی با 151193 کیلومتر مربع مساحت به عنوان سومین استان پهناور کشور دارای 11 شهرستان، 25 بخش، 61 دهستان و 28 شهر با جمعیت 768898 نفر می باشد. این استان از شمال با استان خراسان رضوی، از غرب با استانهای یزد، اصفهان و سمنان، از جنوب با استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و از شرق با 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان هم مرز می باشد که این امر سبب گردیده تا خراسان جنوبی یکی از مهمترین استانهای استراتژیک کشور محسوب گردد.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را دیدن این همه شگفتی بند می کند، اما بعد ما را به یک داستانسرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
خراسان جنوبی شامل محدوده ای از استان خراسان بزرگ بوده که در سده های پیشین اوهستان نام داشته است. مارکوپولو در سفرنامه خود از این منطقه با نام تونوکاین یاد کرده که این نام از دو شهر بزرگ ایالت اوهستان گرفته شده است. نگاره کال جنگال به عنوان یکی از قدیمی ترین جاذبه های متعلق به دوره اشکانیان است. ثبت بیش از 719 اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی گواهی بر پیشینه این استان می باشد. وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی را در این استان فراهم نمود. موقعیت سیاسی و استراتژیک شهر بیرجند سبب گردید تا اولین سازمان آبرسانی در ایران و سومین فرودگاه کشور در این شهر احداث گردد. همچنین در سال 1286 مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه آموزش به سبک جدید تأسیس کرد. این دیار دامن پرمهرش همچون مادری مهربان، پرورش دهنده علما، فضلا و عرفای بسیار گرانمایه‌ای بوده است. ستارگان بی‌فروغی که در گذشته این دیار درخشیدند و زحمات، خدمات و دستاوردهای آنها همواره در ذهنیت تاریخی ایران و جهان باقی خواهد ماند. حفظ روستاها به عنوان سکونتگاه‌های مولد و نقش‌آفرین در امر تولید و اقتصاد یکی از مهمترین اولویت‌ها در استان است. از همین رو شرکت برق به عنوان بازوی کمکی در حوزه کشاورزی اقدامات گسترده‌ای را در آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در سطح وسیعی از استان صورت داده است. همت و تلاش شبانه روزی کشاورزان سبب گردیده تا خراسان جنوبی رتبه اول جهانی تولید زرشک را از آن خود کند. همچنین این استان رتبه اول محصولات باقی عناب و رتبه دوم تولید زعفران و پنبه را در سطح ایران دارا می باشد. وجود محدودیت‌های زیست محیطی در استان خراسان جنوبی راه را برای ایجاد واحدهای مختلف صنعتی و معدنی هموار نموده است. احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی انواع لاستیک، سیمان، گرانیت، کاشی و سرامیک، کنستانتره مس، کشتارگاه و خوراک دام و طیور، لوله پلی اتیلن، اکسید منیزیم، سوله و اسکلت‌های فلزی و شمش منیزیم و همچنین شروع عملیات اجرایی واحدهای تولیدی کوک، فولاد، چدن، پودر آندالوزیت و وجود معادن بزرگ زغال سنگ، بنتونیت، مس، طلا، گرانیت، بازالت و تنها ذخایر منیزیت و آزبست ایران و انجام مطالعات اکتشافی منجر به معرفی 83 محدوده امید بخش معدنی، تنها گوشه ای از پتانسیل ها و توانمندی های صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی می باشد. فعالیت 521 واحد صنعتی و 559 واحد معدنی که منجر به اشتغال بیش از 10,748 نفر گردیده و همچنین تشکیل 130 اتحادیه صنفی و فعالیت بیش از 26,000 واحد صنفی که منجر به اشتغال بیش از 60,000 نفر گردیده است، از جمله فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در استان خراسان جنوبی می باشند. استان خراسان جنوبی با وجود مناطق متعدد کبیری و ظرفیت‌های مختلف در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و وجود نیروی انسانی جوان، توانسته با عنایت به نقش تأثیرگذار و بنیادی که در روند رو به رشد و سازنده بخش‌های بزرگ زیرساختی کشور دارد، اقدامات سرنوشت سازی را در کشور رقم بزند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.